بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند بزرگ همه ماها را از نمازگزاران، روزداران، اهل تقوا، اهل صلاح و صداق قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه.
در این صفحه‌ای که تلاوت شد، بزرگوار تلاوت کردند، مطالبی است و عمدتاً هم راجع به داستان اصحاب کهف، اصولاً سوره کهف. عزیزانی که با قرآن مانوسن، بیشتر دوست دارن مانوس باشن، سوره عجیبیه از جهات مختلف، که حالا قهرن اینجا زمینه بحثش نیست. من همون دوتا آیه اول رو یک گزارشی ازش بدم، بقیه آیات دیگه میماند مطابق معمولی که دو نکته از اون صفحه که تلاوت میشه عرض میکنه. اولین آیه راجع به ملامت و مذمت کسانیه که بدون اینکه آگاهی داشته باشن به یک مطلبی رو بیان میکنن. قرآن میفرماید که اینها اومدن و گفتن خداوند فرزند داره، اتخذ الله ولدا، خدا فرزند گرفته. شاید مثلا اشاره داره به همون جریان مسیحیت که پدر، پسر و روح القدس درست میکنن، خدای پدر و عیسی پسر و روح القدس. قرآن میفرماید ما لهم بهی من علم، اینا هیچ دلیلی ندارن، هیچ برهانی ندارن. اگر کسی مجبورشون کنه بگه خب یه سندی ارائه بدید، شما میگید خدا فرزند انتخاب کرده، خدا بچه داره، حتما میخوان بگن خدا مثلا همسرم داره دیگه لازمشه دیگه. خب اینا هیچ دلیلی ندارن. ما لهم بهی من علم. بعد کبرت کلمتن تخرج من افواههم، حالا تعبیر بکنم یا نکنم، اینجا خدا خیلی عصبانی است، خداوند ناراحت، در حال غضبی که اینا چه حرف بزرگی در زشتی، در ناروایی میزنند. حالا من نمیخوام رو اون مورد صحبت کنم، چیزی که دوست دارم محضر شما عزیزان عرض کنم، ما در زندگیمون خیلی وقتها آقایون، خانمها، حرفایی که میزنیم واقعا اگر مجبورمون کنن و مثلا بگن به قول قرآن سندی ارائه بده، سلطانی، قرآن تعبیر سلطان میکنه یه جای دیگه، اگر سلطانی ارائه بده نمیتونیم، ولی خب قضاوت میکنیم. گاهی آدم میفته تو فضا، میدونید، میره تو مثلا فضای مجازی یا غیر فضای مجازی، میره تو بازار، میره تو خیابون، میبینه همه دارن میگن و خب بالاخره آدم متأثر میشه دیگه، اثر میذاره و آدم هم میگه. خب حالا اگر این قضیه اینطوری نباشه چه کار آدم میخواد بکنه؟ ما اگر یک قضاوتی کردیم و قضاوتمون درست نبود، فردای قیامت میخوایم چجور جواب طرف رو بدیم؟ ببینید، نمیخوام حالا بترسونم، ولی اشکال نداره بترسیم، چه حالا مثلا ته دلمون خالی نشه، ولی احتیاط کنیم. همینطور مثلا یه چیزی میاد، این خبرگزاری، اون خبرگزاری، این مثلا فضا، اون فضا، این کانال، اون کانال، بعد یه دفعه در عرض فرض کنید یک ساعت میبینید چند ده هزار این پیام دست به دست میشه، در حالی که ما آگاهی کامل نداریم. یه چیزی اگر زیاد گفته شد دلیل بر راست بودنش نیست، دلیل بر درست بودنش نیست. بزرگواران، من و شما یک مسافرتی داریم که خیلی سخته. یعنی من به شما بگم در قیامت سخی‌ترین آدم دنیا اونجا بخیل‌ترینه. سخی‌ترین انسان در اینجا اونجا بخیل‌ترینه، چون دستش خالیه. اونجا اصلا کسی به کسی ترحم نمی‌کنه. ما اونجا فقط یک ترحم داریم، اونم ترحم خداوند بر بندگان. حالا اولیاء خدا، اونم باز جدا، اونم درست، اما انسانی بر انسانی ترحم نمی‌کنه. وقتی قرآن می‌فرماید که در قیامت انسان حاضر عزیزترین عذرشو بده که خودش خلاص بشه، مادر بچهشو فراموش میکنه، حاضر برادرشو بده قربانی کنه که خودش نجات پیدا کنه. وقت اونجا دی کسی از کسی میگذره. من از شما سوال میکنم، خیلی روشن به قول معروف دو دوتا چارتا، حساب حساب، کاکا برادر، دی کسی رحم میکنه به کسی که بعد ما اینجوری قضاوت میکنیم؟ میدونید خطرناک بودن کارم چیه؟ اینه که بعضی وقتا آدم واقعا باور میکنه که راسته. همین دیروز من داشتم، پری روز بود، داشتم همین فضای مجازی رو میدیدم، بعضی کانال رو دیدم، یه صحبت رو از من گذاشتن و پخشم کردن، این دست اون دست داره میشه. حالا من مطلب بد نبود، اتفاقا عقیدم هم هست، ولی من کلمه ای راجع به این مطلب نگفتم. باز دو هفته پیش بود، سه هفته پیش بود، از قول من یه مطلبی رو خبرگزاری ها بعضی کانال ها گذاشتن و بعضی ها مثلا هرچی دلشون میخواست گفتن. حالا میگن دیگه، فضا عادیه، اینه دیگه. همه و عجیب هم اینه که بعضی فکر میکنن تو فضای مجازی مثلا غیبت کردن اشکال نداره. حالا بیرون باشه نمیکنه ها، ولی تو فضای مجازی اشکال نداره. خب فرق نداره، فضای مجازی و حقیقی نداره. خب ببینید، اگر منی در قیامت اون کسی که اینو پخش کرده اول، و لازم نیست اول، اونای دیگه هم که پخش میکنن بدون اینکه حالا مثلا بپرسن، میگم کلامی که من مثلا روحم خبر نداره، حتی ممکنه موافقم باشم با اون کلام ها، با اون محتوا، ولی من نگفتم. خب بعد شما نقل میکنی و بعد یک تحلیلم روش میذاری و بعد یه ناسزان بعضی هاشون میگن، دست بازن. خب این که درست نیست. واقعا احتیاط کنیم. انسان نداره اونجا جایی نیست. ببینید در دنیا حالا آدم یه فکری میکنه، ولی در آخرت چی؟ میدونید یه دفعه انسان مثلا 50 کیلو برنج تو خونشه، میخوام مثال بزنم، 50 کیلو برنج تو خونشه، یه فقیری در میزنه، فرض کنید میشناسید چم، از این زنایی که گای جمع میکنن هم نیست، یه کسی میشناسیدش، میگه مثلا آقا من شب بچه هم گرسنن، 1 کیلو برنج به من بده. شما میگید اشکال نداره، شاید خوشحالم بشید که حالا یه نفر پیدا شد، میرید از 50 کیلو برنج، حالا 1 کیلوش هم میدید به این آقا یا خانم. ولی تصور کنید اگر کل دارایی شما مثلا نیم کیلو برنجه، 5-6 تا بچه گرسنه‌ام دارید، میخواید هم اینو بپزید برای بچه هاتون، هیچی دیگه هم ندارید، یک ساعت دیگه هم بچه های گرسنه فریادشون بلند میشه، اینجا دیگه کسی میاد ببخشه مثلا این. خب بله، حالا امیرالمومنین باشه، فاطمه زهرا، اونا خب کار کردن دیگه، سوره حل عطا داستانشو بلدید. بله، حالا شاید یک کسی استثناءن بازم چشمش هم بذاره این نیم کیلو برنج رو بره به اینو خودش یه جوری بگه حالا خدا بزرگه، یه چیزی بگه، ولی خب عموما کسی این کارو نمیکنه. عموما اشکالم نداره یک کسی بگه خب من وقتی بچه‌م گرسنه است، زنم گرسنه است، شوهرم گرسنه‌ش، نمیتونم بدم به اون خانمم یا اون آقایی که داره تقاضای برنج میکنه، میگه ببخشید آقا یه فرصت دیگه بیا، الان ندارم. روز قیامت همه اینطوریه، روز قیامت همه قابلمه رو بار گذاشتن پر از آب، هی به بچه‌شون میگن صبر کن. بعضی خانواده‌های فقیر نقل میکنن که برای اینکه بچه رو سرگرمش کنن یه قابلمه میگوشن بار پر از آب، هیچی دیگه هم نبود، هی بچه میگو صبر کن پخته میشه، هی پخته میشه، بعدم بچه خوابش میبرد. یعنی بعضی خانواده‌ها اینجوری مدیریت میکردن. روز قیامت همه این قابلمه خالی بار گذاشتن. وقت انسان خدای نکرده قضاوت کنه، من خواستم به بهانه این آیه این مطلب رو بگم که چیزی که سند نداریم واقعا نمیتونیم ثابت کنیم، نگیم. دارن میگن، همه دارن میگن، خب بگن، همه دارن میگن. ما که گاهی تو بعضی جریانات هستیم عرض میکنم واقعا بعضی وقتا مثلا یه فضایی درست میشه در حالی که واقع اونجوری نیست، واقع یه جور دیگه است، ولی خب همه میگن، قضاوت هم میکنن، خب خدای نکرده ایمان رو میسوزونه. مواظب باشیم، بترسیم، احتیاط کنیم. اگر قضاوت نکنیم، قضاوت که واجب نیست که، بله. حالا اگر ما راجع به یه پرونده که نمیدونیم چی به چیه، چیزی نگفتیم، طوریه فرد قیامت ما رو میارن چرا راجع به فلان پرونده حرف نزدی؟ خب نمیدونستم، اصلا نمیگن، به ما کار، به ما ربطی نداره، به ما چه ربطی داره. ولی اگر قضاوت کردیم گیر میفتیم، باید دقت کنیم. من واقعا حالا فرصت شد همینجا بالای منبر هستیم، شما مسجد خانه خدا، خدا رو به همه عزیزانش قسم بدیم، به همه عزیزانش قسم بدیم که خدایا ما رو دچار قضاوت ظالمانه نکن، قضاوتی که نتونیم ثابت کنیم و فردای قیامت. میدونید که قضاوت اگر آدم نتونه ثابت کنه حتی درستم باشه گیره. لذا در روایت فرمودن 4 گروه از قضات، 3 تو آتشن از قضات، قاضی، اونی که قضا بالحق و هو لا یعلم، اونم تو آتشه. یعنی قضاوت درست میکنه ها، ولی سند نداره. اتفاقی درسته ولی سند نداره. خود سند نداشتن و قضاوت کردن جرمه. یعنی ما 2 جرم داریم، یکی قضاوت ناحق، یکی قضاوت به حق اما با فرایند ناحق، یعنی بدون سند. بعضی فکر میکنن فقط اگر قضاوت ناحق باشه حرامه، نه، قضاوت به حق باشه ولی آدم سند نداشته باشه بازم حرامه. رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، فرمود اینم تو آتشه. و اما آیه بعد یه مطلب دیگه ای رو بیان میکنه، آیه 6 میفرماید پیغمبرم فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا به هاذر حدیث اسفا. ببینید یه جور بگم که به درد خودمان بخوره، در قرآن چند جا خطاب به پیغمبر میفرماید، خداوند میفرماید که چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نیافریدیم که تو اینقدر اذیت میشی. حالا اینجا میفرماید که پیغمبر مثل این که نزدیکه که جانت از کالبد در بیاد، چون اینا به قرآن ایمان نمیارن. خب نیارن. ببینید خدای متعال، خدای حکیم، خدایی که دلسوز بنده هاشه، خدای متعال سلطان نیست. گرچه ما گاهی سلطانم به خدا میگه، اما نه به معنای اینکه غمش نباشه. خدا با بنده هاش رفیقه، شفیقه، حبیبه. اینا تو دعای جوشنم که خوندین دیگه، تازگی ها خونده شده. ولی همین خدای رفیق، شفیق، حبیب به پیغمبرش میفرماید که حکمتت کجا رفته؟ حالا من مضمونو میگم، خب حکیمم باید باشه. به هر حال شما مطلب تو بگو. قبول کردن، کردن، نکردن، نکردن. نمیخواد خودتو ناراحت کنی اینقدر که جان بخواد از جان تهی کنی و جان به جان آفرین تسلیم کنی. من راجع به فضایی که الان هست میخوام بهانه کنم. حالا این مال پیغمبر، اما مال ما چی؟ ببینید ما مسلمان ها، ما مسجدی ها، اینجوری بگم، تو محیط خودمون، ما انسان ها نسبت به مفاسدی که وجود داره یا آدم میبینه سه رقمه. بعضی هستن که اونایی که غمشون نیست و تازه خوشحالم هستن و همراهی میکنن، اونا رو کار ندارن. آخه اونا هم یه گروهی هن دیگه، همه که میبینن اونا هم همراهی میکنن، من اونا رو کار ندارم. گفتم ما مسجدی ها، ما اهل محراب، اهل مسجد، اهل جماعت. بعضی ها هستن که وقتی یک مثلا ناراحتی میبینن تو خیابون، تو چی، غمشون نیست، با اینکه مسجدی هستا، با اینکه دوستم داره، مثلا حجاب رو دوست داره، حیا رو دوست داره، دوست داره همه نماز بخونن، همه روزه بگیرن، ولی اگرم چیزی خلاف ببینه غمش نیست. میتونیم بگیم اون غیرت دینی رو نداره. اینجوری بگیم اونطور که باید نهی از منکر بکنه، امر به معروف بکنه، نه، ناراحتم نیست، غمش نیست، ولی خودش اینجور نیست. خودش با چادر اومده بیرون، اگر خانم باشه روزشو نمیخوره، روزخاری نمیکنه، ولی اگرم ببینه غمش نیست. نهی که همراهی بکنه، ولی غمش نیست. این حالت خوب نیست. ما در روایت داریم ان الله تعالی غیور یحب کل غیور، خدا غیرت داره و انسانهای با غیرت رو دوست داره. به همین خاطر من و شما با شرایطش مأمور به نهی از منکریم، البته با شرایطش، با حساب، با کتاب، نهی از منکر. گروه دوم، گروهی که حالا پیغمبر قرآن اشاره میکنه، گروهی که از شدت ناراحتی اعصابشون خرد میشه. چند روز پیش، چند وقت پیش بود، یه آقای اومد منزل ما، از همون بچه های خوب، بچه های حالا اهل نماز و جماعت و قدیم هم اهل جبهه، و دیدم خیلی ناراحته، اصلا مثل یه آدم مارگزیده که آقا این چه وضعیه، این چه خیابونیه، این چرا اینجوریه، فلان این کاره کرده. دیگه به غیبت هم افتاد. بهش گفتم که همه اینه که تو میگی منم خبر دارم، ولی تو چرا داری اینقدر خودتو نابود میکنی؟ فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم. این میشه مصداق آیه. چرا تو داری اینقدر زجه و ناله میکنی؟ بالاخره تو باید باشی، تو باید خدمت کنی، امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی. ببینید این حالت، حالت خوبی نیست که آدم ضعف اعصاب بگیره، افسردگی بگیره، چی بگم، اعصابش خرد بشه. بالاخره هست حال این خیابون، این وضعیت هست. هیچ کدوم هم مثلا دوست نمیداریم اینجوری باشه، همم هم ناراحتیم. سوم همینه که اشاره کردم، نه این که بیغم باشه، نه، غیرت داره، اما اینجور هم نیست که دغدغه داره، واقعا دغدغشه، ناراحته. امر به معروف هم با شرایطش میکنه، نهی از منکرم میکنه، اما دیگه جوری نیست که عرض کردم ضعف اعصاب بگیره و فشار خون بگیره و افسردگی بگیره و اعصاب اطرافیان رو خرد کنه و نه، ظرف و استکان بشکنه و اینا رو از ما نخواستن. از ما خواستن که مسلمانانی با غیرت، منتها حکیم، عاقل، رشید باشیم. انشاءالله که بتوانیم وظیفه‌مون رو در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر به وجه حکیمانش انجام بدیم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بگردان، با قرآن بمیران، در تاریکی برزخ و قبر، قبر ما رو و برزخ ما رو با نور قرآن روشن بگردان، قرآن رو در سرتاسر جهان حاکم بگردان. خدایا ترجمان قرآن، مفسر قرآن، روح قرآن، زنده کننده قرآن، آقا امام زمان را از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. ما را از سربازانش قرار بده. خدایا کسانی که به قرآن، به اسلام، به ممالک اسلامی خدمت می کنن، توفیق روز افزون به همشون عنایت بفرما. پدران ما، مادران ما، عالمان دین، گذشتگان که قرآن رو حفظ کردن و به دست ما رسوندن، خدایا اونها رو میهمان قرآن در این شبها قرار بده. امیدواریم خداوند متعال همه دعاها رو به هدف اجابت برسونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.